بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتار قبل درباره این که آیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت چه بوده است بحث کردیم و با دلیل عقلی و نقلی تبیین و اثبات شد که اون حضرت پیرو آیین‌های آسمانی پیشین که آخرین آنها شریعت و آیین حضرت عیسی علیه السلام بوده، ایشان تابع اون شرایع نبوده است، بلکه خداوند متعال به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از ملائکه بزرگ خود را که شاید با تعبیری که در روایات دیگر آمده است همان روح القدس باشد، او را مأمور کرده بود که لیلن و نهارن، شب و روز پیامبر را همراهی کنه و او را در مسیر مکارم و اونچه که مورد خواست و رضای خداوند متعال است رهنمون بشود. یسلک بهی سبیل المکارم. و عرض کردیم که بعضی از علمای ما بیان کردن که پیامبر اصولا مبعوث شده بودند، یعنی مقام نبوت را و پیامبری را داشتند، ولی مأمور به ابلاغ آن نبودند تا 40 سال. در کلام مرحوم شیخ صدوق این مطلب آمده بود و مرحوم فتان نیشابوری هم این را بیان کرده بودند و ایشون حتی ادعای اجماع طائفه یعنی شیعه را هم کردند. یک نکته ای بنده عرض کردم که اون چه که می شود در این باره گفت این است که اون حضرت نبوت انبایی قطعا داشته است، اما اینکه آیا مقام نبوت تشریعی هم داشته است یا نه، این اون مطلبی است که باید دربارش بررسی کنیم. این مطلب را میخوام اصلاح بکنم. تعبیر نبوت انبایی در اینجا تعبیر درستی نیست، برای اینکه نبوت انبایی در مواردی به کار میرود که یک انسانی با عالم غیب ارتباط دارد و از مغیبات آگاهی دارد، اما اطلاعات او حالا اگر به صورت الهام است، تحدیث است یا هر گونه ای که هست، اینها مربوط به بایدها و نبایدها و به اصطلاح به شریعت مربوط نمی شود. این را میگن نبوت انبایی. و حالان که اون چه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثتشان یعنی قبل از 40 سالگی در اختیار داشتن و برخوردار بودن، صرف آگاهی از اسرار و حقایق عالم غیب نبوده، بلکه مربوط به رفتار و عبادت و سلوک و مشی زندگی آن حضرت بوده است. بنابراین می شود نبوت تشریعی آن نبوتی است که از نظر محتوا بایدها و نبایدها، حالا بایدها نبایدهای اعتقادی باشه، عبادی باشه، اجتماعی و اخلاقی باشه، هر چه که باشه. منتها گاهی نبوت تشریعی به گونه ایست که کسی که نبی هست، یعنی اون دستورات و تعالیم را از طریق وحی، الهام یا تحدیث در اختیار میگیره، مأموریت ابلاغ به دیگران را هم دارد، مبعوث الی الناس است و در واقع حالا ایشون رسول هم هست، یعنی هم نبی است و هم رسول است. اما گاهی نه، مأمور نیست، حالا یا اصلا مأمور نیست در طول عمرش، یا اینکه در یک مقطعی به خاطر مصالحی و چیزهایی که خداوند حکیم از اونها آگاه هست و میداند، او فعلا مأموریت به ابلاغ را ندارد. مثل اینکه در باره امام ما داریم که امام یا گاهی ناطق است، گاهی صامت، در روایات داریم امام صامت، امام ناطق. حالا نبی مبعوث است و نبی غیر مبعوث است. بنابراین اون چه که مثل مرحوم شیخ صدوق، مرحوم فتال اینا فرمودن که آن حضرت مبعوث بود، یعنی در حقیقت برخوردار از مقام نبوت بود ولی مأمور به ابلاغ نبود، یعنی هنوز مقام رسالت را نداشت، مقام نبوت را داشت، اون نبوت می شود همون نبوت تشریعی، نه انبایی. اون وقت این مسئله مطرح می شود که آیا تمام اون چه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از 40 سالگی بعد که مبعوث شدن و مأمور به ابلاغ شدن، تمام اونها که در قرآن کریم آمده و بعد در روایات آمده، آیا اینها را پیامبر همه اینها را قبل از مبعوث شدن به رسالت در اختیار داشتند یا نه؟ بعضی از اینها را، اونچه که مربوط به خود آن حضرت بود که عمدتاً هم حالا مباحث عبادی بوده و در ارتباط با مردم، مسائل اجتماعی، خب موارد کمی هم اینها بوده، ولی عمدتاً این بوده که آن حضرت از نظر سبک و سیره عبادت چگونه باید عبادت میکرد. بله، اون چی که از ظاهر کلمات مرحوم شیخ صدوق و مرحوم فتال اینا به دست میاد، گویی که همه این تعالیم و معارف در اختیار داشته. این حالا جای به هر حال تأمل و کلام داره، جای بحث داره، این نیاز به بررسی داره. فقط خواستم این توضیح را بدهم که نبوت انبایی که در گفتار قبل بنده به کار بردم درباره پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به رسالت، اون تعبیر اینجا به درد مناسب نیست و باید همون تعبیر نبوت تشریعی را به کار ببریم. این نکته توضیحی راجع به گفتار قبل. یک نکته دیگری هم لازم هست یا حالا مفید هست حداقل که بیان بکنیم که بعضی ها برای این که نمی شود گفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت تابع شریعت های پیشین بودند، که خب به ویژه باید آخرین شریعت را مطرح کنیم، شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه، استدلال کردن که چون این تغییراتی درش ایجاد شده بود، تحریف درش شده بود و در اون زمان شریعت اصیل و اصلی و صحیح حضرت عیسی در اختیار نبود که پیامبر اونها را در اختیار داشته باشه، بخواد تابع باشه. اینجور استدلال کردن. این استدلال استدلال درستی نیست، برای اینکه منحصر نیست آگاه شدن پیامبر از شریعت اصیل حضرت عیسی علیه السلام به اون چه که در اختیار علمای مثلا اهل کتاب بوده است و در بین مردم بوده یا در بین علمای اهل کتاب بوده که پیامبر بخواد از اونها را دریافت بکنه. خب راه الهام و وحی و الغاءات غیبیه بدون واسطه این راه که وجود داره. پس می شود بگوییم که پیامبر اکرم از طریق وحی الهی، از طریق الهام، از شریعت حضرت عیسی، یعنی همون شریعت اصیل حضرت عیسی، میتونست آگاه باشه. پس این استدلال درست نیست. دلیل استدلال صحیح همان است که عرض کردیم که از نظر عقلی با توجه به مقام و منزلت و شخصیت برتر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمی شود او را به عنوان تابع شریعت‌های قبلی بیان کرد که توضیح داده شد. خب حال بحثی که در اینجا مطرح هست در ادامه بحث پیشین این است که به برخی از آیات شریفه قرآن استدلال شده است بر نظریه مقابل، یعنی نظریه‌ای که رسول گرامی اسلام تابع شریعت‌های پیشین بوده است. حالا این آیات را عرض خواهیم کرد. دو سه تا آیه است. این آیات بر فرض این که دلالتشون تام باشه، صحیح باشه بر این مدعا، اینا مربوط به دوران بعثت و بعد از بعثت پیغمبر هستن، بس بنابراین مربوط به دوران قبل از بعثت نیستن این آیات شریفه، اگر دلالت آنها تمام باشه. ولی میتوان در این حال به اونا استدلال کرد برای دوران قبل از بعثت به طریق بر اساس اولویت، یعنی اگر بر فرض این آیات دلالتشان بر این مدعا تمام باشه که رسول اکرم بعد از بعثت تابع شریعت‌های قبل بوده است، حالا شریعت حضرت عیسی یا حضرت موسی یا حضرت ابراهیم، خب به طریق اولویت دوران قبل از بعثت رو هم شامل میشه. از این جهت استدلال اشکالی نداره و میشود اون رو دفاع کرد و ترمیم کرد. ولی باید ببینیم که اصلا این آیات بر این مدعا دلالت میکنن یا نه. یکی از آیاتی که به آنها استدلال شده است آیه سوره مبارکه انعام آیه 90 هست. البته این آیه شریفه بعد از چند آیه است که در این آیات انبیای تعدادی از انبیای الهی از حضرت ابراهیم گرفته تا بعد در بین اونها حضرت نوح هست، حضرت موسی و عیسی هست و انبیای دیگر 16-17 تا از پیامبران را نام برده. و بعد در آیه 90 می‌فرماید اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، که این اولئک اشاره است به پیامبرانی که قبلا در آیات قبلی یاد شدند، آیه 83 تا 86. مرحوم تبرسی در مجمع البیان می‌فرماید وقد استدل قوم ب بالآیه على ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و امته کانوا متعبدین به شرایع من قبلهم الا ما قام الدلیل علی نسخه. گروهی به این آیه استدلال کردند بر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امت اون حضرت متعبد به شرایع قبلی بودند، مگر اون مواردی که نسخ شده، کما این که مثلا در خود شریعت اسلام مواردی که احکامی نسخ شده تا قبل از نسخ عمل می شد، بعد از نسخ دیگه عمل به اونها تمام شده. خب حالا جناب تبریزی در ادامه در نقد این استدلال به این آیه شریفه فرموده است و هازا لا یصح لان الآیه قد وردت فیما اتفقوا علیه علی ما تقدم ذکره و ذالک لا یلیق الا بالتوحید و مکارم الاخلاق و مکارم الاخلاق فاما الشرایع فانها تختلف فلا یصح الاقتداء به جمیع الانبیاء فیها فلا یصح الاقتداء به جمیع الانبیاء فیها. می‌فرمایند این استدلال درست نیست، برای اینکه این آیه درباره اون چه که این انبیا بر اون اتفاق داشتن وارد شده، این اولئک الذین هدى الله فبه هداه مقتده و ذالک لا یلیق، اون چیزایی که همه انبیا برش متفق بودند چی بوده؟ التوحید و مکارم الاخلاق. اما شرایع که در حوزه عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و اینجور چیزا هست، قوانین جزایی و کیفری و غیره، فهم شرایع فانا تختلف، اینا مختلف بوده، فلا یصح الاقتداء، نمیشه به همه انبیا اقتدا کرد. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 332. جناب مرحوم علامه طباطبایی هم همون استدلال را که علامه مرحوم طبرسی نقل کرده بود ایشون نقل کرده و بعد در نقدش چنین گفته است. ایشان اینجوری نقد کرده: و فیه ان ذالک انما یتم لو کان قیل فبه مقتده، اما قوله فبهداه مقتده فهو بمعزل عن الدلاله على ذلك كما هو ظاهر. ایشان تعبیر را به اصطلاح استناد به این تعبیر کرده که قرآن نمی‌فرماید فبه مقتده، یعنی به اونها اقتدا بکن. اگر گفته بود به اونها اقتدا کن، این به اونها اقتدا کن معنیش این بود که یعنی به شریعت هاشون اقتدا کن، ولیکن این که گفته است به هداه و مقتده اینا نمیرساند و به هداه و مقتده، بله این دلالت نمی کنه. المیزان جلد 7 صفحه 260. بله قبل از این عبارت هم حالا عبارت دیگه دارم اونم براتون بخوانم مفیده. میفرمایند و قبل از این عبارت و قد امر النبی صلی الله علیه و آله فی قوله فبهداه مقتده بالاقتداء و هو الاتباع. میفرماید خدای متعال پیامبر را در این که فرمود فبهدا مقتده امر به اقتدا کرده. اقتدا چی چیه؟ اقتدا اون اتباعه، پیرویه. خب امر کرده است بل اقتدا به چه چیز؟ به هداهم لا بهم، امر به هدایت اونها کرده نه به خود اونها. چرا؟ چرا اینجوری تعبیر کرده که به هداهم مقتده لا بهم مقتده؟ لأن شریعته ناسختون لشرایعهم و کتابهو مهیمنون علا کتبهم، برای اینکه شریعت پیغمبر اکرم ناسخ اون شریعت هاست، کتاب ایشون مهیمنه بر اون هاست. این وجه اولشه که این تعبیر را کرده. ولأن هذا الهدى المذكور في الآيات، این هدایتی که در آیات ذکر شده است، بله المذکور في الآيات، لا واسطه فيه بينه تعالى و بين من يهدي، این وجه دومه که چرا فرموده است به هدا و مختده، نفرموده است به هم اختده. و مگه چون این هدایت که در این آیات ذکر شده، این از اون هدایت هایی هستش که واسطه ای نیست بله بین او و بین خدای متعال و بین من یهدیه، یعنی کسی که خدا هدایت میکنه خداست و اون مهدی، هادی خداست، مهدی همون شخصی است که این هدایت و بهره مند شده. بله. و اما خب حالا اگر اینجوری هست که هادی خداوند است و مهدی هم اون شخصی است که این هدایت شامل حالش می شود، پس چرا این هدایت رو به اونا نسبت داده؟ نفرموده از هدی الله، فرموده از به هدا هم، نفرموده از که فبه هدی الله اقتده، اینجور نفرموده، فرموده و به هدا هم اقتده. می فهمد این و اما نسبت الهدا الیهم فی قوله فبهداهم، این فمجرد و نسبت تشریفیت، این صرفا یک نسبت تشریفیه است، یعنی یه نوع تکریم، یه نوع احترام و تعظیم نسبت به انبیا. و دلیل علیه، دلیل بر این مطلب چیه؟ که اینجا بحث هدایت الله هست بلا واسطه، اینجوری نیست که مثلا اون انبیای قبلی واسطه باشن پیغمبر اکرم این هدایت رو از اونا بخواد بگیره، نه، این هدایت هدایت الهیه، شامل حال پیغمبرم بیواسطه میشه، شامل حال اون انبیا هم بیواسطه شده. دلیلش چیست؟ قوله ذالک هدی الله، این که در ادامه میفهمه از ذالک هدی الله، این هدایت الهیه. این همون المیزان جلد هفتم صفحه 260 این مطلبی که مرحوم علامه فرمودن. خب این بیانی که فرمودن که این هدایت هدایتی است که در مورد پیامبران ذکر شده است، هدایتی است که میان خداوند که هادی است و پیامبران واسطه‌ای وجود ندارد، بله، و این هدایت ایشون معتقدن که این که خداوند فرموده از راجع به این انبیا و کلن فضلناهم علی العالمین، انبیا را بر مردمان اهل زمان خودشون ما برتری دادیم، این چیه؟ این به خاطر همین بیواسطه بودن این هدایته، یعنی سایر مکلفان در زمان هر پیغمبری این هدایت ها را از طریق پیامبر دریافت میکنن، میشه معل واسطه، ولی خود پیامبران این هدایت را بیواسطه دریافت میکنند و میکردند. این وجه برتریشون هست، این که اونها واسطه در هدایت دیگرانند و خودشون واسطه در هدایت از جانب خدا ندارند، این ملاک این است که و کلن فضلنا علی العالمین. حالا عبارت ایشون رو بخونم برادون، میفهمد و معنا تفضیلهم علی العالمین تقدیمهم به حسب المنزلته علا عالمی زمانهم، معنی این که خوب می فهمد فضلنا علی العالمین، این تقدیم مقدم داشته ماست، مثلا منزلت یعنی تقدم رتبی منزلتی، علا عالمی زمانهم بر مردمان زمان خودشون، لما ان الهدایت الخاصت الالهیه، هدایت ویژه الهی، اخذت هم بلا واسطه، شامل حال اونها شده است بدون واسطه. و اما غیرهم، غیر انبیا، فإنما تشملهم رحمت الهدایه به واسطته، هدایت الهی به واسطه انبیا شامل حال آنها میشه. همون المیزان جلد 7 صفحه 243 این مطلبی که عرض می‌شود که چون بیان کردم. خب پس بیان مرحوم تبریزی چه شد؟ این شد که این که می‌فهمد به هدا و مقتده، مشترکات مراده نه مختلفات، و مشترکات در دو مقوله است، یکی در اعتقادات و یکی در اخلاقیات. اما در شریعت های مربوط به احکام، عبادات و غیر عبادات، نه اینا محل اختلاف بوده. نمیشه بگوید که شما به همه اینها اقتدا بکنید، اینا مورد اختلاف، به همه اینها اقتدا کنه در بعضی موارد تعارض پیش میاد، پس اینا نمیشه گفت. این بیان مرحوم تبریزی بود که یعنی بس اقتدا به انبیای پیشین میشود در زمینه اون اموری که اینها در حقیقت مباحث عقلیه هستن، اینجور نیست که اینا قائم به وحی و از تعبدیات باشن، عقلیاتن، اعتقاداتن و اخلاقیاتن. ولذا شریعت که بیشتر مربوط به عبادیات و مسائل تعبدیات و اینها هست، این از اون باب نیست. پس مدامنشون را از این آیه نمیشه استفاده کرد که امر شده است به تبعیت از شرایع پیشین. نه خیر، امر شده است به تبعیت، به اقتدا در اون اموری که اینا ما قبل الشریعه. مراد از شریعت اینجا اون معنی خاص خودش هستا، یعنی اون چیزهایی که جنبه تعبدی دارن و عقل در اونها راه نداره، صرفا از طریق وحی اینها به انسان ابلاغ میشه و میرسه و انسان به اون آگاه میشه. این بیان مرحوم تبریزیه. و مرحوم علامه دو تا نکته را بیان کردن. در مرحله اول فرمودن که این به هدا هم گفته است، فرموده است نه به هم. این تعبیر دوتا با هم فرق میکنه. اگر به هم بود این اقتدای به اونها بود در شرایع، ولی به هداهم هست نه به برمشهد که به هم. و نکته بعدی هم این هستش که اصولا این هدایتی که اینجا می فهمد به هداهم، این هدایت هدایت خاصه است که واسطه بینش نیست، بین خدا و بین کسی که هدایت می شود. لذا نمی شود گفت که پیغمبر به اونا اقتدا بکنه به این هدایت الله. این هدایت الله هدایت خاصه است که همه انبیا را بیواسطه شامل میشه. در مورد بیان مرحوم علامه طباطبایی، اون بیان اولشون چندان قابل توجه نیست، خیلی فرقی واقعا به لحاظ لبی نیست بین این که به کسی بگوید به هدا هم اقتده یا به هم اقتده. یعنی اگرم فرض کنیم عبارت این بود که فبهم اقتده، خب به اون شخصشون که مراد نبود که، باز بالاخره به روش اونها، رفتار اونها، و باز برمیگرده آخرش به اون هدایت اونها، یعنی اون هدایتی که اونها ازش برخوردارن، به اون تبعیت کن، به اون اقتدا بکن. این به نظرم که ما بخواهیم از عبارت به مقتده و به هدا و مقتده این فرق را استفاده کنیم که ازش در بیاریم که این تبعیت به انبیای پیشین حاصل نمیشه، این مشکله. این به نظر درست میاد. بیان دومشون بیان متین و بیان خوبی است. در توضیح اون نکته دوم علامه که فرمود این هدایت بیواسطه است، آیات قبل اگر تأمل کنیم به خوبی روشن میشه. خداوند فرموده است وجتبیناهم، وقتی این انبیا را ذکر میکنه در آیه 87 میفرماید وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. بعد میفرماید در آیه 88 ذالک هدالله یهدی بهی من یشا من عباده. عبارت علامه اینه که یبین بله تعالی ان الذی ذکره من صفت الهدایه التی المشهد هدا به المذکورین من انبیائی هو المعرف لهداه الخاص به الذی یهدی بهی من یشا من عباده. فالهدا انما یکون هدا حق الهدا اذا کان من الله سبحانه والهدا انما یکون هدا الله اذا اورد المتلبس به صراطا مستقیما. یعنی دیگه اون در واقع ایصال به مطلوبه، او را در متن صراط مستقیم قرار میده. اتفق علل ورود فی اصحاب الهدا و هم الانبیاء المکرمون علیهم السلام. این هم در همون جلد المیزان جلد 7 صفحه 249 فرمودن. این نکته دوم ایشون نکته بسیار متینی است. خب حالا برگردیم مجدداً بحث را یک بررسی بکنیم، نتیجه گیری کنیم. در آیات قبل از این آیه ذالک هدالله فبهداه مقتده اولئک الذین هدالله، ببخشید اولئک الذین هدالله فبهداه مقتده. قبل از این آیه همونطوری که عرض کردم تعدادی از پیامبران که در بینشون صاحبان شریعت و غیر صاحبان شریعتن اینا ذکر شدن، درست؟ خب ما میخوایم حالا نقد کنیم اون استدلال رو که آقا این آیه میگوید پیغمبر اکرم به اونها اقتدا بکند. اولا بعضی از این انبیا صاحب شریعت نیستن، فقط 4 تا از این پیامبرانی که ذکر شدن صاحب شریعتن، یعنی در 13 نفرشون اصلا صاحب شریعت نیستن، لذا اقتداء به شریعت اونها معنی نداره. میفهمد فبهداهم، این ضمیر هم به تک تک اونها برمیگرده دیگه، یعنی به الیاس هم برمیگرده، به هود هم برمیگرده، به زکریا هم برمیگرده، به همه اینا برمیگرده. اون وقت به هداهم ای به شریعتهم اقتده، اینا شریعت ندارن. پس این خودش یک قرینه است که مراد شریعت نیست. و اما اونایی که صاحب شریعت هم اون 4 پیامبر، خب میدونیم که شریعت های اون پیامبران مثلا حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، هر شریعت هر پیغمبری با پیغمبر قبلی نسخ شده و پیروی از شریعت منسوخ هم معنی نداره. کما این که این آیات راجع به بعثت پیغمبر اکرم است دیگه. خب با آمدن پیغمبر و بعثت پیغمبر شریعت عیسی هم نسخ شده. پس نمیتوانیم بگوییم که از این آیات استفاده کنیم بگوییم که پیغمبر مأمور است به تبعیت از شرایع پیشین. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این که میفهمد به هدا مقتده، یعنی اون سیره و روش پیامبران را در مسیر دعوت به توحید شریعت الهی، این مسیر را پیغمبر هم مثل انبیای دیگر باید پیش بگیره. یعنی خط مشی انبیای الهی خط مشی واحده، یگانه است، و اون خط مشی هم خط مشی الهی است که خداوند به اونا دستور داده و اینا باید به اون عمل بکنن. لذا در واقع اقتدا به هدایت بله و اما اینکه این هدایت الهی را به انبیا نسبت داده، همان بیان علامه اینجا بیان خوبیه، این برای تکریم اونهاست، یعنی احترام اونهاست. در حقیقت در اینجا ما با 2 اشکال مواجه می شویم و 2 اشکال قابل طرحه. اشکال اول این است که این آیات دلالت می کند بر تبعیت پیامبر اکرم، یعنی لزوم تبعیت ایشون از شریعت پیامبران پیشین. خب اینو ما پاسخش رو دادیم، گفتیم که این آیات دلالت بر پیروی از شریعت های پیامبران الهی نداره و راضی به اونها نیست، به همون بیانی که عرض کردیم، بلکه مقصود اینه که روش و سیره انبیا در دعوت به توحید و آیین الهی مد نظره. کما اینکه در یک جای دیگه میفرماید فصبر کما صبر اول العزم من الرسول. این شیوه و روش مد نظره، نه اون محتوای آیین. این اشکال اول. اشکال دوم اینجا اینه که خیلی خوب، حالا قبول کردیم آیات ناظر به پیروی از شریعت نیست، اون سیره و روش در دعوت به توحید و آیین الهی مد نظره، که اینم یک خط مشی واحده، ولی بالاخره میفرماید به اونها اقتدا بکن، در حالی که پیغمبر اکرم افضل است نسبت به آنها. این به هدا و مقتده به آنها اقتدا بکن، به اون سیره آنها، به اون روش آنها اقتدا بکن، با این که پیغمبر افضل است و معمولا الگوگیری و تبعیت کردن از مفضول نسبت به افضله، نه بل بالعکس. این در حقیقت یک اشکال دومیه که مطرح میشه و پاسخش همون نکته ایست که در بیان دوم علامه طباطبایی بود، که فرمودن که این در حقیقت هدایت الهی هست که به انبیا اعطا شده، یعنی این خط مشی اعطایی از خداوند است به انبیا و همه اونها از این بهرمند هستن، همه اونها از اون مقام مثلا صبر، از اون مقام خوشخلقی، از اون مقام معلومی شود که لینت و سایر خصوصیاتی که نبوی است، یعنی اون خصوصیات سلوک نبوی اعطایی الهیه و این عطیه الهی هم در اختیار همه انبیا هست، اکتساب که نکرده، اینها را اعطایی تفضل الهیه. خب حالا اگر اینطور است پس چرا میفرماید که فبه هداهم، نفرمود به هدالله؟ چرا این هم بیان علامه اینجا بیان بسیار دقیقی است و صحیح است. یعنی چی؟ یعنی این تکریمن لعنهاست، برای تکریم و احترام اونها ذکر شده، لذا در ادامه فرمود ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. یک مثالی بنده عرض میکنم تا این مطلب روشنتر بشود. شما فرض کنید یک فردی یک سفره از طعام را در اختیار یک نفر، دو نفر، سه نفر قرار میده، این به اونا میبخشه، هدیه میکنه، درست؟ او بخشیده اصلا، یعنی اونها هیچ گونه نقشی در این که این سفره طعام را تهیه بکنن نداشتن، ایشون به اینا هدیه کرده و بعد به یک شخص دیگری به اون میگوید که بفرمایید شما هم از سفره طعام اینها استفاده کنید، از سفره طعام اینها استفاده کنید، از اون یک فرد یا چند فرد استفاده کنید. خب این معلومه که این سفره طعامی که به اونا نسبت داده میشه، این در واقع سفره طعام خود این آقاست، خود این آقاییست که این را هدیه کرده، به او داده، بخشیده. ولی اگر میگوید به سفره طعام اونها شما از اون استفاده کنید، میخواد نام اونا برده بشه، میخواد اینا احترامشون کرده باشه. حالا در مقام احترام کردن یک فردی که در این گونه مواقع مثالی که عرض کردم که ذکر بشود، فرقی نمی کنه که اون فرد دیگر که بهش گفته می شود بفرما شما هم از این سفره طعام استفاده کن، برتر از اونها باشه یا مساوی با اونها باشه، فرقی نمی کنه، یا عرض می شود که در مرتبه پایین تر باشه. البته اگر در مرتبه بالاتر باشه، احترام بیشتری به اونها شده، یعنی اینها در حقیقت یک نوع مورد تکریم بیشتری واقع شدن. این از این بابه، همون بیانه که این هدایت، هدایت الهی است. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. حالا این یک تتمه ای باز داره، یعنی دو تا دیگه آیه هم هست که با اونها هم استدلال شده بر این مدعایی که عرض کردیم، که انشالله در گفتار بعدی تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.